سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
تصویر نویسنده احمد امید، مترجم امیر هنرمند، کتابخوان محسن بهرامی، ناظر ضبط مهرنوش بیگزاده، صدا بردار مهرداد حسنپور. داستان پیرمرد که تمام شد، چشمانش پر شده بود از اشک. سرش را تکان داد و گفت:
اینجوری هست پسر، وقتی میگم عشق بده همینجوری نمیگم.
فقط پیرمرد نبود که چشمانش از اشک پر شده بود، کم مانده بود من هم زیر گریه بزنم. بعد از اینکه خودم را جمع جور کردم گفتم: براو پدر جان، کار خیلی خوبی کردی. عشق تا یه جایی هست، هیچ وقت به آخر نمیرسه، اما تو خیلی خوب تمومش کردی. پیرمرد به من جواب نداد و از خستگی داستانی که بازگو کرده بود با چشمانی گشاده به مزارع جاری در آن سوی پنجره اتوبوس خیره ماند. من اکنون به چشم دیگری به هم سفرم نگاه میکردم، کسی که در شروع سفر خود میگفتم کاش پیشم ننشسته بود برای من تبدیل به نوعی آینه آناتولی شده بود، اما چنان غرق در دنیای خود بود که نتوانستم سؤال دیگری بپرسم. تا وقتی که اتوبوس برای یک استراحت توقف کرد هر دو ساکت بودیم. وقتی میخواست پیاده شود به او کمک کردم. زمانی که برای رفع حاجت رفته بود شاگرد اتوبوس پیش من آمد و با خنده قبیح پرسید:
هواد اما واکاس چی گفت؟
اسمش واکاسه؟ میشناسیش؟
آره که میشناسم، همه راننده ها شاگرد راننده های آنتب میشناسنش.
واقعا؟ از کجا میشناسیش؟
عمو واکاس یک کمی مشکل داره، تو شهرش بیشتر از یه ما نمیتونه بمونه، بعد خودشو به جاده ها میزنه.
عجب، چرا این کارو میکنه؟
داداش خیلی اتفاقا براش افتاده.
میخواستم بگویم میدانم که شاگرد اتوبوس بدون اینکه به من اجازه حرف زدن بدهد ادامه داد:
اما واکاس وقتی جوان بوده عاشق زن یهودیه شده، شوهره وقتی فهمیده برای اینکه از دست واکاس خلاص بشه خونه و زندگیشو به حلب برده. اینم ولکن نبوده، رفته حلب ولی زنه بهش رو نداده. غرور این عمو واکاس ما هم شکسته و هجوم برده به خونه زنه، جلوی در خونه اسلحه کشیده، هم زنه هم شوهر زنه رو سولاخ سولاخ کرده. کلاش گردن خودشون، ولی میگن کوچه پر از خون بوده، همه جا قرمز شده بوده، یه چند روزم کوچه از خون پاک نمی شده.
از تعجب خشکم زده بود. خب بعدش چی؟
بعد از اون خودشم حالش بهتر نشده، زهر خیلی دوست داشته، یه جورای دیوونه شده، نمیتونه تو آنتب بمونه، معلوم یه خالش فرار میکنه یا از زنی که کشته، ولی نمیتونه تو شهر بمونه.
دیگر چیزی از شاگرد اتوبوس نپرسیدم. نمیدانستم چه باید بگویم. بعد از مدتی عمو واکاس با پاهای درماندهش پیش من برگشت. از او هم چیزی نپرسیدم و سعی کردم طوری رفتار کنم که انگار اتفاقی نیفتاده است. یک چای مهمانش کردم.
ممنونم پسرم.
وقتی داشت چایش را میخورد تماشایش میکردم. این آدم اصلا شبیه قاتل ها نبود، اما وقتی که با دقت نگاهش میکردم در چهره خمیده و پژمرده‌اش پیرمردی را میدیدم که بعد از کشتن زنی که عاشقش بوده شکسته و خرد شده سعی میکند خون روی دستانش را با اشکهایش بشوید. تظاهر. زمانی که خبر را در روزنامه خواندم نمیتوانستم باور کنم. نوشته بود نائیل خان کسی را کشته است، آن هم یکی از زندانی های قدیمی زندانی که خود نائیل خان زمانی رئیس آن بود. وقتی میگویم رئیس زندان، شخصی بیرحم و مستبد را تصور نکنید. نائیل خان شخصی کاملا احساساتی بود. آشنایی ما هم در دوران زندان من میسر شد. به خاطر یکی از نوشته هایم به 2 ماه زندان محکوم شده بودم. برخی از کتاب هایم را خوانده بود. با وجود این که او صادر کننده حکم من نبود، اما از این که من به عنوان یک نویسنده وارد زندان می شدم بارها از من عذرخواهی کرد. از این مسئله خجالت می کشید. به هیچ وجه با من مثل یک محکوم رفتار نکرد. به من اجازه داد تا لپتاپ خودم را به زندان ببرم و به نوشتن ادامه دهم. اگر قانون اجازه میداد، حتی حاضر بود چپها مرا به خانه خودش ببرد. مرا با همسرش لیلا آشنا کرده بود و با هر دوی آنها دوست بودم. بعد از اتمام محکومیتم نیز این دوستی و دیدارها ادامه یافت. هر یک از کتابهایم که چاپ میشد، نسخه‌ای هم برای آنها میفرستادم. برای نوشتن یکی از رمانهایم که در آن از اتفاقات زندان الهام گرفته بودم، به من اجازه داد تا با زندانیان ملاقات و صحبت کنم. تنها مزیت آن 2 ماه محکومیت و زندان من آشنایی با شخصی مثل نائیل خان بود. تنها با من خوش رفتار نبود، با تمامی محکومین با خوشرویی و عدالت برخورد می کرد و آنها را درک می کرد. در 2 ماهی که آنجا بودم ندیدم با کسی با خشونت رفتار کند. جلوی چشم من 2 نفر از نگهبانان زندان را که با خشونت با زندانیان برخورد کرده بودند تنبیه کرد. بعد از اینکه دوستی ما بیشتر و صمیمی‌تر شد به خودم جرأت دادم و از او پرسیدم ببخشید نائیل خان، اما نمیفهمم چرا شما رئیس زندان شدید. شما همچین کسی نیستید، شخصیتتون برای این کار اصلا مناسب نیست. با لبخند گفت حق با شماست، در اصل من دلم به زندانی شدن یه قناریم راضی نمیشه، چه برسه به زندانی کردن انسانها. مثل اینکه بخواد رازی را با من در میان بگذارد دستش را روی دستم گذاشت و به آرامی گفت
حق انتخاب چندانی هم ندارم، باید خرج خونه رو یه جوری تأمین کرد.
درک می کردم. او هم یکی از انسانهایی بود که گرچه کارش را دوست نداشت ولی به خاطر مسائل مالی مجبور به انجام آن بود. اما چیز دیگری هم بود که به آن اعتراف نکرد، این که با گذر زمان خودش هم به این کار علاقه‌مند شده بود، چرا که معلوم بود چیزی فراتر از تنها یک عادت در این میان وجود دارد. یعنی برخلاف بسیاری از کسانی که خود را با این کار هماهنگ می‌کنند، او کارش را با خودش هماهنگ کرده بود. نائیل خان محکومین را مثل دسته دشمن نمی‌دید. می‌شد گفت که با آنها برادر بود. این تنها در مورد زندانی که من در آنجا بودم صادق نبود، بلکه در هیچ یک از زندان‌هایی که خدمت کرده بود نه اعتراض و اختشاش بزرگی صورت گرفته بود و نه دعوایی رخ داده بود که منجر به مرگ کسی شود. شخصیت آرام، ظریف و آماده به برقراری ارتباط نائیل خان از رخ دادن این گونه اتفاقات وحشیانه که در سایر زندانها به وفور پیش می آمد جلوگیری می کرد. اما حالا روزنامه ها از جنایتی نوشته بودند که نائیل خان مرتکب شده بود. چطور ممکن بود؟ راستش را بخواهید، این 2مین باری بود که نائیل خان مرا متعجب می کرد. اولین بار زمانی بود که از همسرش لیلا جدا شد. هرچند بین آنها عشق بزرگی وجود نداشت، اما رابطه بی نهایت زیبایی داشتند. نائل خان همیشه با احترام و تقدیر از لیلا حرف می زد. اما بالاخره روزی اتفاقی افتاده و تصمیم گرفته بود از همسرش لیلا جدا شود. بر حسب تصادف آن روزها به مناسبت چاپ کتاب جدیدم آنها را به خانه ام دعوت کرده بودم، اما نائل خان تنها آمد. پرسیدم همسرتون نیومدن؟
داریم از هم جدا میشیم.
از تعجب دهانم باز مانده بود. خیلی متاسفم، شما که با هم خیلی خوب بودین و تفاهم داشتین.
درسته، اما گاهی خوب بودن و تفاهم کافی نیست.
کاش با عجله تصمیم نمی گرفتین. در اصل خیلی کنجکاو بودم دلیل جدایشان را بدانم، اما نمی توانستم مستقیما از او بپرسم.
دیگه اتفاقیه که افتاده و تمام شده. به قول بعضیا نگاه به گذشته و آه و ناله کردن و حسرت خوردن فایده ای نداره. باید چشم به راه آینده بود.
با اعتماد به نفس زیادی حرف می زد. تلاش برای اینکه دوباره به این مسئله فکر کند و یا از تصمیمش بازگردد بیفایده بود. کسی هم نمی دانست بین او و همسرش چه اتفاقی رخ داده است. شاید اتفاق شرم‌آوری بوده. شاید همسرش به او خیانت کرده بود. اصلاً به نظرم نمی رسید لیلا از این گونه افراد باشد، اما هرچه باشد انسان است دیگر. شاید هم نائل خان به او خیانت کرده بود، اما در ذهن من این احتمالی دورتر بود. دلیلش هرچه باشد، آن زمان به خاطر اینکه این دو انسان خوب داشتند از هم جدا می شدند ناراحت بودم. بهتر است بگویم تعجب کرده بودم. حال نائل خان یک بار دیگر مرا متعجب کرده بود، آن هم بیشتر از دفعه پیش و با خبری وحشتناک از یک جنایت. بعد از اینکه نائل خان به زندان انتقال داده شد به دیدنش رفتم، چون در مقابل او خود را بدهکار احساس می‌کردم. از سوی دیگر کنجکاوی این که چگونه نائل با آن روحیه لطیف که حتی به آزار زندانیان راضی نمی‌شد و همیشه با آنها با مهربانی رفتار می‌کرد مرتکب چنین جنایت وحشتناکی شده بود هم مرا به سوی زندان می‌کشاند. وقتی از در زندان وارد شدم احساس عجیبی داشتم، چرا که نائل 2 سال مدیر همان زندان بود و من هم چندین بار برای دیدن او به اینجا آمده بودم. اما از بازی روزگار نائل خان در زندانی که زمانی مدیر آن بود به عنوان محکوم زندانی شده بود. دیدن نائل خان مثل قبل آسان نبود. مجبور شدم در صفهای طولانی بایستم. چندین بار بازرسی بدنی شدم و مدت زیادی منتظر ماندم. بالاخره صورت دوست داشتنی نائل خان از پشت شیشه ظاهر شد. وقتی مرا دید چشمان عسلیش ابتدا از تعجب گرد شدند و بعد باری از غم و اندوه بر آنها نشست. متاسفم که اینجا میبینمتون.
ممنونم. چرا زحمت کشیدین و تا اینجا اومدین؟
نه بابا چه زحمتی، من در مقابل کارهایی که شما برای من کردین هیچ وقت دوست نداشت از او تعریف شود. انگار کسی که به درد سر افتاده من هستم. کنجکاوانه پرسید
خب چطورین؟ با نویسندگی چه میکنین؟
خوبه خوبه، یه رمان تازه شروع کردم.
معذرت میخوام نتونستم رمان آخرتون رو بخونم، وقت نشد.
اگه بخواین براتون میفرستم.
خیلی خوشحال میشم.
هر چیز دیگه هم اگه احتیاج داشتین خواهش میکنم خجالت نکشین و به هم بگین.
ممنونم، چیز دیگه ای لازم ندارم. اینجا مثل خونه خودمه. محکومین قدیمی هوامو دارن، نمیذارن دست به سیاه و سفید بزنم. خودم هم مثل آقا و ارباب سلول احساس میکنم.
شما هم به وقتش به اونا خیلی کمک کردین.
کار من کمک نبود، وظیفه بود.
برای مدتی هر دو ساکت ماندیم. بالاخره نتوانستم جلوی خودم رو بگیرم و پرسیدم نائل خان چطور همچی اتفاقی افتاد؟ اشتباهی شده؟ نکنه بهتون تهمت زدن؟
چشمهای عسلیش را سایه‌ای از شرم پوشاند. باورتون نمیشه، نه؟ راستشو بخواین خودمم باورم نمیشه. به آرامی سرش را تکان داد. هیچ اشتباهی نشده. هرچی تو روزنامه ها خوندین واقعیت داره. من واقعا یکی رو کشتم. خیلی متاسفم، ولی چطور این اتفاق افتاد؟ افتاد دیگه. اشتباهی که انجام دادم. بالاخره اینم سرمون اومد.
نایل خان سوء تفاهم نشه، اما
کنجکاوین ببینین چی شده. نه؟
مثل این که در حال ارتکاب جرم دستگیر شده باشم ناراحت و مشوش شدم. بلافاصله نگاهم رو از او دزدیدم.
نه دوست من، سرتو بر نگردون. منم جای شما بودم کنجکاو می شدم. به شما نگم، به کی بگم؟
ترسیدم که برداشت بدی کند. ببین، خواهش می‌کنم فکر نکنید که من این موضوع رو به عنوان الهام برای یه رمان یا داستان می‌بینم.
موردی هم نداره. شاید کسایی که داستان اتفاقایی که برای من افتاده و چیزایی که سرم اومده رو بخونن به سرنوشت من دچار نشن.
گفت داستانش را برایم تعریف می‌کند، اما نتوانست بلافاصله شروع کند. اول یک سیگار روشن کرد. سیگار را در یک چوب سیگار گذاشت و وقتی دید با تعجب به چوب سیگارش نگاه میکنم گفت:
باید هم رنگ جماعت شد، نه؟
بعد از زدن چند پک به سیگارش این گونه داستانش را آغاز کرد.
همیشه از وقتی شروع شد که من شروع به خوندن نامه های محکومین کردم. در اصل خوندن نامه های محکومین وظیفه من نبود و میدونستم اجازم ندارم که از زندگی خصوصی زندانیا با خبر بشم، اما اگه من نمیخوندم حتما کس دیگه ای میخوند. فکر کردم شاید اگه من بخونم بیشتر باهاشون آشنا میشم و بهشون نزدیکتر میشم. اما وقتی شروع به خوندن نامه ها کردم ناامید شدم. چیزایی که می نوشتن اونقدر ساده و معمولی بود که موقعیت واقعی زندان رو نشون نمیداد، چه برسه به این که بخواد حالت روحی محکومین رو نشون بده. بله، تو همه نامه ها حسرت و اشتیاق دیدار بود. دلشون میخواست هر چی زودتر آزاد بشن، اما این احساسات انقدر خام و انقدر با کلمات خشکی نوشته میشد که قابل تصور نبود. در حالی که وقتی با محکومایی که این نامه ها رو مینوشتن رو در رو صحبت میکردم بهتر میتونستم درکشون کنم. دیگه داشتم از خوندن نامه ها دست میکشیدم که 7 زندونی سیاسی به زندان ما منتقل شدن. مطمئنن زندانی سیاسی برای ما یعنی درد سر. به دلایل مختلف دست به اعتصابای مختلفی مثل اعتصاب قضا می زنن. هیچ رئیس زندانی زندانی سیاسی قبول نمی کنه و خوشش نمیاد. هرچند این اواخر محکومین مافیا و گروهک ها از اینا بدتر شدن. به هر حال انتقال محکومین سیاسی انجام گرفت. آدمای ساکت و آروم و معقولی به نظر می اومدند. همشون آدم های تحصیل کرده ای بودند. روزی که کار انتقال اونا به زندان ازمیر تموم شد، یه نامه به زندان رسید. نامه رو محکومی به اسم فریده ارنسلی نوشته بود. نامه برای جوانترین محکوم ما یاشار کلکیتلی نوشته شده بود. زن نامه رو خیلی قبل‌تر پست کرده بود تا به محض اینکه یاشار به زندان اومد به دستش برسه. شایدم به خاطر همین عمل جالب زن بود که بلافاصله شروع به خوندن نامه کردم.
عزیز دلم، باز هم یکی از آن لحظه های تنهایی است. از رادیو آهنگ غمگینی پخش می شود و آرام آرام شبی تاریک آغاز می گردد. شهر در دور دست ها مثل حیوانی ناآرام به خود می پیچد. آهنگ رادیو شب را پر از حسرت کرده و شب هم مثل من بیقرار است. آزادی برای من ممنوع است. تو ممنوعی. با خاطرات و حسرتت خودم را مشغول کردم. خوب است که حسرتت را به دل دارم، وگرنه نمی توانستم اینجا را تحمل کنم. یا دیوانه می شدم و یا خودم را می کشتم. بدبختی اینجاست که این فکرهایم را حتی با دوستانم هم نمی توانم در میان بگذارم. می دانم که مرا درک نمی کنند. بلا فاصله نبرد انقلابی من را به رخ من خواهند کشید، اما من این فعالیت انقلابی را به خاطر کسانی که دوستشان دارم انجام می دهم و تو کسی هستی که بیش از هر کس دیگری دوستش دارم. حال که از تو دورم تو را بهتر درک می کنم. باور کن تو با همه فرق داری. صبر کن. بلافاصله مخالفت نکن. حق با توست. همه همرزمان من خوب و با ایمان هستند، اما تو با همه فرق داری. انسانیت تو، از خودگذشتگی تو، جسارت تو. اکنون خیلی بهتر میتوانم تو را درک کنم. اگر تو نبودی و عشقی که به تو دارم نبود، تمام این سختی هایی که تحمل میکنم بیمعنی میشد. چشمانت را در خاطر میآورم. رنگشان را خیلی خوب به یاد دارم. رنگ بلوط‌های شکسته‌ای که جلوی آفتاب مانده‌اند. آن نگاهت در روزهای قبل از دستگیری من در ساحلی پر از قایق‌های ماهیگیری را به خاطر دارم. نگاه عمیق، محزون و پردردت را، مثل این که می‌دانستی چند روز دیگر دستگیر خواهیم شد. اما هنوز می‌توانم صمیمیت دستان و بوی اتکلنت را بیاد بیاورم. این قضیه اتکلن هم عجیب است. قبلا از بوی اتکلن ها خوشم نمی آمد، اما حالا هر اتکلنی که از بیرون می آورند بو می کنم تا شاید باز بتوانم بوی اتکلن آن روز تو را حس کنم. دلم می خواهد سطرهای بیشتری برای تو بنویسم، اما نرمین مدام پیش من می آید و کنجکاو است بداند چه برایت می نویسم. اما من نمی خواهم چیزهایی را که برای تو نوشتم با کسی در میان بگذارم. به همین خاطر باید نامم را تمام کنم. به امید دیدار عزیزم، به امید دیدار معنای زندگیم.
این داستان ادامه دارد.